اتحادیه مسافربری استان تهران. حالا البته اتحادیه های مسافربری داخل شهر و خارج از شهر چندی ظاهران اصلا جدا هستن، اما با توجه به سابقه کاری ایشون جناب انصافی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم، سلام بر شما و مهمانتون و شنونده های عزیز.
عرض کنم آقایی تو ساله هیان پای خط تلفن ما هستم، مدیر کل ایمنی سازمان راهداری. جناب سرنگ جهانی هم ابتدای برنامه همراه ما بودن، تلفنشون قطع شد، موفق نشدیم دیگه تلفنشون رو بگیریم. اما الان یه شنونده عزیزی میگن که من مسافر دائم تفرش هستم، میگن هیچ نظارتی رو این کروندان نیست، همه خراب، صندلی‌ها عقب جلو نمیره، کرایه‌های زیادی هم که ما میدیم، ما عملا سوار میشیم میبینیم شرایط اینطوریه. خانم درودیان، حالا البته شرایطی است که واقعا الان مردم به حال دشواری‌های اقتصادی رو دارن تحمل میکنن، به خصوص من فکر کنم تغییر نرخ، حالا یه نفر بخواد یه اتوبوس نو بخره، من نمیدونم نرخ چقده آقای انصافی بزرگوار.
والا از کنم خدمتتون که دیگه الان میدونه که صفر الان تولید نمیشه، الان قیمت رو 4 تومن بوده، 4 میلیارد
4 میلیارد تومن.
بله الان شنیدم میخوره رفته بالا، ولی خب کسی هم نیست که سرمایه گذاری کنه روی این کار. شما ببینید الان،
یعنی الان ما تولید داخل نداریم؟
فعلا نداریم.
واردات چی؟
واردات هم نداریم.
واردات هم نداریم. چند وقت اینطوریه؟
حدودا الان حالا تولید داخلمون تقریبا نزدیک 2 ساله که تولید نداره،
یعنی صرف اقتصادی ندارن که سرمایه گذاری نمیشه.
همین چیز باعث شده که اینا الان نبود ارز، باعث شده اینا نتونستن بیارن.
بله، تحریم و مسائل اقتصادی که الان شاهدش هست.
ما اسکانیا و ولوو رو تو ایران مونتاژ میکنیم برای برون شهری ها. شما الان ناوگان حمل و نقل رو کلن باید بازسازی کنن. من یه دارم عرض کردم 9% مالیات ارزش افزوده که دارن میگیرن، 3% بابت کمک به حمل و نقل عمومیه. تمام ماشینایی که پلاکش عینه، یعنی اینا حمل و نقل عمومیه. دولت باید کمک کنه به حمل و نقل عمومی، نه اینجا، تو تمام دنیا دارن سوبسید میدن یا یارانه میدن به حمل و نقل عمومی. خب اینجا هم باید همین کارو بکنن. شما الان ببینید مثلا ماشینالات کشاورزی هم خب دارن سوبسید میدن، چون قیمت یه تراکتور خیلی پایینه، یا قیمت اتوبوس و مینی بوس.
البته الان پایین نیست ها تراکتور، اونم داستان خاص خودش داره. حالا بذاریم وارد تراکتور نشیم چون اونجا هم کشاورزی شاکی هستن.
نه میدونم این دلت ببینید بی ارزش شدن پول ملی ما.
بله آقای انصافی بزرگوار، بذارید آقای تو صالحیان یه سوالی رو من همین لحظه مطرح کنم. جان تو صالحیان، حالا این اتوبوس ها تا کی بهشون اجازه داده میشه تردد کنن؟ الان با این شرایطی که بخواد ناوگان نوسازی بشه و عملا توانش رو نداره، حالا سرمایه گذار، راننده، به هر شکل کسی که اتوبوس در اختیارشه و مسافر سوار میکنه،
اتوبوس عمر متوسط ناوگان اتوبوسمون تقریبا 11.5 ساله. قانون جدید که قانون هوای پاک آیین‌نامه‌ش هم اومده و مصادر هم شده که باعث اعتراض ما هم بوده، در واقع اینی که ما دیگه فرسودگی نداریم. این سن فرسودگی شده 16 سال، مرز فرسودگی دیگه، سن فرسودگی ما نداریم، مرز فرسودگی شد 16 سال. اگر هر ماشین ناوگان اتوبوسی یا کامیونی نتونه 2 بار پشت سر هم ماینه فنی بگیره، در واقع اون ماشین اسکاته و از زده خارج است.
خب بدون ماینه فنی حرکت میکنه دیگه؟
نه نمیتونه، سند هم نمیتونه بگیره. ببین تمام
ببینین الان شما میگین این اتوبوسه صورت وضعیت هم نداشته.
خب آره، ولی پلیس بایستی کنترل کنه. و اون وقتی که شما الان از ترمینال جنوب مسافر میخواد بره شیراز، بعد با اتوبوس میخواد بره بدون سند، هم امکان نداره بتونه بره. یعنی در واقع اصلا صورت وضعیت صادر نمیشه، چون برنامه و صورت وضعیت ماشینی که ماینه نداشته باشه، لینک اصلا صورت وضعیت نمیتونه صادر بشه و اتوبوس پلیس را کنترل میکنه. ولی اون تصادفی که اتفاق افتاد در ارومیه اون از نادره، یعنی در واقع ما به ندرت این اتفاق میفته، بعد تو حاشیه شهر هم بوده در واقع این اتفاق افتاده و تصادف مسافت بلند اصلا امکان نداره.
خب آقای انصافی بزرگوار، از شرایط ناوگان برامون بیشتر بگید، دشواریه که الان ما ببینید. خب حالا سوانه که اتفاق میفته، ما میگیم که کارشناسی میشه مقصر، اینقدر درصد راننده، اینقدر به هر حال درصد مشکل وسایل قطعات بوده، فنی بوده، حالا به هر حال هنوز تیم قطعی باید اعلام بکنه که این حوادث دلیلش چی بوده. بله دقیق باید اعلان بشه. اما در نهایت الان شرایط این ناوگان البته تا حدود زیاد عادی صالحان اشاره کردن. شما بفرمایید ببینیم که خود اتحادیه مسافربری چی میگه.
جناب آقای دکتر مستظر هستن که تو تمام دنیا یعنی کشورهای پیشرفته تقریبا عمر ماشیناشون بیشتر از 5 سال نیست، یعنی بعد 5 سال مستهلک میکنن کنه ماشینا رو، مال حمل و نقل عمومی، حالا چه بار باشه چه مسافر. چون ببینید شما الان باید هم الان دولت کمک کنه، بعدم ما باید اول زیر ساختمون رو درست کنیم. خود آقای دکتر میدونن اون ماشینی که توی ارومیه تصادف کرده از جاده فرعی بردن شیب خیلی تند بوده، به نظر من هم ریتاردرش کار نکرده، چون اینا میدونید اگر ترمز چیز چه قفل میکنه ترمز ببره، ولی ریتاردره کار نکرده احتمالا، چون اساس الان گیر نمیاد، اساس یدکی اصل نیست، همش قلابیه.
قلابیه یعنی مالی کجاست؟
مال چینه، مال جاهای دیگه است.
یعنی اصلا استاندارد نداره اینا؟
نه میدونید باید اینا رو از مثلا ماشینی که الان تو ایران بابت مسافربری هست آی دکتر میدونن که اینا اسکانی هست و ولوو که بهترین نوع ماشین هست.
الان متوسط لنت های اینا قطعا ترمزش متوسط چند وقتی رو باید عوض بشه به چقدر قیمتش؟ لاستیک چقدر قیمتش؟
بستگی به کارکردش داره. ببینید تون بستگی به کارکرد ماشین داره که لنتش خود لنت رو نگاه میکنن ببینن که مثلا چقدر اون باید به رانندن داره. راننده هایی هستن که مثلا تو شیبا و اینا ریتاردر استفاده میکنن، ترمز کمتر میگیرن، لنتشون کمتر مصرف میگیرن، ولی به هر صورت اینا کیلومتریه، تمام اینا کیلومتره. ولی من خواهشم اینه که دولت، من از دولت تقاضا دارم، حالا آقای روحانی که دیگه آخر دولتشونه، ولی از آقای رئیسی تقاضا میکنم این 3% مالیات ارزش افزوده که بابت حمل و نقله اینو کمک کنند به حمل و نقل، نوسازی بکنند حمل و نقل رو. چون شما میدونید از تمام ماشین های پلاک این یعنی عمومی، حالا چه بار باشه چه مسافر، اخشار کم درآمد جامعه دارن استفاده میکنن، حالا چه تو شهر باشه چه خارج از شهر باشه، و این اثر مستقیم به سفره و هزینه مردم داره، هزینه که دارن. شما ببینید یه باری رو برفرض،
یعنی آقای انصافی بزرگوار اگر این کمک نشه ما این حوادث دلخراشمون تعدادش بیشتر میشه دیگه.
بیشتر میشه طبیعیه، کاری نمیشه کرد که. شما ببینید عمری داره دیگه یه ماشین، یه عمری داره، یه بارم اصلا بازسازیش کنن. الان یه سری ماشین ها رو گفتن آقا بازسازی میکنیم، خب بازسازی نکردن.
خب این یکی دو دقیقه باقی مونده آقای تو صالحیان، هیچ کمکی به این ناوگان اگر بخوایم در قالب برنامه های مختلف اعلام بکنید شما، کمکی شده؟ یک دقیقه.
ما اخیراً برای در واقع اوورال کردن ماشین های ناوگان حمل و نقل اتوبوس در واقع سازمان داره جلسه های کارگروه ناوگان نوسازی ناوگان رو شکل داده و با حضور شرکت های سنوف شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر، ما برای ناوگان حمل و نقل کامیون که در واقع ماشین های زیر 3 سال داره وارد میشه و داره کارش انجام میشه، اخیراً هم وارد شده، ولی برای اتوبوس کارگروه تشکیل شده و به نظر من تا 2-3 ماه آینده ما برای اوورهال کردن ناوگان حمل و نقل اتوبوس خدمات ویژه ای رو در واقع خواهیم داشت.
بله خب خیلی سپاسگزارم، فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم، امیدواریم که واقعا در ادامه دولت جدید توجه خاصی به این بخش داشته باشه. فراموش نکنیم حوادثی رو که اتفاق افتاد و در حال رخ داد هست، حوادث رانندگی هر روز در کشور ما تعدادی رو دچار نقص عضو میکنه، تعدادی خانواده رو داغدار میکنه. باز هم به همه بازماندگان حوادث اخیر تسلیت عرض میکنیم، اما همچنان باید به هر حال به فکر برنامه ریزی برای بهبود شرایط فعلی حوادث رانندگی باشیم. سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردن، جناب دکتر صالحیان از سازمان راهداری، جناب آقای انصافی از اتحادیه مسافربری استان تهران. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. عزیزان شنونده‌ای که همراه ما هستید، همچنان متذکر بشید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو. در پیک پنجم هستیم و شرایط نامناسبی است از نظر همه‌گیری کووید 19. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یگان خالق بخشنده. سلام بر شما یاران خوب و ناماشنا، همراه شما این با برنامه یاد یاران. مرا بخیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا بخیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس های ابدیت.
خب در همون اوائل 8 سال دفاع مقدم بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زهار، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگه.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو می خواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 بیمارستان اونجا پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعض خیلی ناجورش.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام دادم.
هنوز ایستاده‌ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنجشنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که شنونده برنامه یاد یاران از رادیو سلامت هستید. میگم شمیم رشادت و ایثارگران همچنان و هر لحظه همراه مردم شریف و عزتمند و غیور ایران هست. من در دل روستای حداده در 35 کیلومتری شهرستان دامغان استان سمنان هستم و احساس غرور و افتخار می کنم که در جمع مردان بی ادعای جنگ هستم. آقای علی محمدی سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله. حقیقتا شهدا، خانواده شهدا، هر گردن ما، همه ما دارن، اینها از بهترین چیزشان گذشتن. خانواده هایی داریم که 3 شهید تقدیم انقلاب کردن. واقعا ما هر چی کار انجام بدیم نمیتوانیم در مقابل خون شهدا وجد پاسخگو باشیم، این دین رو ادا بکنیم و همه ما وظیفه داریم این مملکتی رو که با خون شهدا آبیاری شده، درخت این انقلاب با خون شهدا آبیاری شده، ما بیم همینطور با قانون بگذاریم. همه ما مسئولیم، همه ما مسئولیم، باید احساس مسئولیت بکنیم. ما در مقابل خون شهدا همه مسئولیم.
بله.
اگر بیم احساس مسئولیت نکنیم، توجهی نکنیم، که خلاصه باید در روز قیامت پاسخگو باشیم.
بله انشاءالله واقعا شرمنده شهدا، خانواده شهدا نباشیم. حاج آقا ممکنه یکی دیگر از خاطرات امدادگریتون رو برمون تعریف کنید؟
خاطرات امدادگری ما داشته بودیم، مجروحی رو هم میکردیم، ایشان بچه سمنان بود، بچه سمنان بود. من از یه سوال کردم، جوان 18 ساله ای بود، این جوان از نایه پا مجروح شده بود و خونریزی شدیدی هم داشت، و وقتم بعد ما هم حقیقتا نگاه کردیم داخل آمبولانس، اون وسیلایی که ما میخواستیم دیدیم تمام شده بود. بعد خلاصه این پوتین های ما با اون بند پوتین رو باز کردیم و ما سفت و محکم بستیم، گفتیم تا این رو انتقالش بدیم به بیمارستان خلاصه یه مقدار جلوگیری از خلاصه این خون بشه. و ما بچه‌ام 2 بندهای پوزیشن رو باز کردن، ما خودم هم باز کردم، سفت بستیم این جوان رو، پاش مجروح شده بود، خلاصه جلوگیری از خونریزی شدید شد. بعد ما 2 داشتیم، چون میدونیم ما از زمانی که آمبولانس های ما دیگه اگر که مجروح زیاد بود 3 میگذاشتیم، ولی به ما گفته بودیم با 2 مجروح بگذاری داخل آمبولانس. ما مثلا یه دفعه دیگه دیدیم مجروح زیادن، 3 میگذاشتیم. ما اتفاقا تو همه آمبولانس ما 3 مجروح گذاشته بودیم.
ظرفیت آمبولانس چطور بود که شما 3 مجروح رو داخل آمبولانس میذاشتید؟
آمبولانس مخصوص بود، یک تخ این طرف داشت، یه تخ این طرف، وسط هم خالی بود، ولی ما با فشرده میشنستیم، ما میگفتیم مجروح رو برسانیم، که ما لباسهای خودمون همه پر خون بود. و اون مجروحی که الان گفتم از نایه پا مجروح، مجروحی دیگرشون از موچ دست، از اینجا مجروح شده بود. ما هر دو این مجروح با بند پوتین بستیم و خلاصه انتقال دادیم به بیمارستان صحرایی جهت مداوا. خلاصه ما با همون کاری که انجام دادیم جلوگیری از خونریزی شد که الحمدلله. ولی در بین راه می آمدیم این جوان ها، یکی حدودا 18 سالش بود، یکی 22 سالش بود، اینا همش یا حسین می گفتن یا مهدی می گفتن. ذکر این جوان ها من خاطره دارم از این جوان ها، فقط می گفتن یا حسین، یعنی درد خودشان رو چی نمی کردن ما درد داریم، فقط می گفتن یا مهدی، یا مهدی، یا حسین، یا روح الله. حقیقتا اینها ذکرشان همین بود.
خدا بهتون سلامتی بده تون لحظات در واقع دشوارتون، لحظات بحرانی، خدا یک آرامش رو نصیب شما میکرده که بتونید با حداقل امکانات به مجروحین رسیدگی کنید. خیلی متشکرم آقای علی محمدی که دعوت ما رو پذیرفتید. ما واقعا استفاده میبریم از خاطرات شما و امیدوارم جوانهای ما هم بنشینن پای این خاطرات و بیشتر قدر و قیمت شما رو بدونیم. سپاسگزارم از حضورتون. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. به سلامت.
به صدای پای باران، به سپرداز بهاران گوش کن، با تو هم هم خانه من، همه جا پر از پرنده، همه جا پر از ترانه، به صدای آشنای قلب ایران.
جسم شهید نیست که به خاک سپرده می شود،
پیش از آن باید خود را تدوین کرد تا مفهوم خاک سپاری شهید را فهمید. شهید به خاک سپرده می شود و خاک به ما، به همه میراثدارانی که بیداری خلاصه تکلیفشان است، بیداری می آموزد. یعنی تحریم هر گونه غلاف بر شمشیر ادراک.
نام تو گره ها را می گشاید، یاد تو
تمام قفل های بسته را باز می کند. حضورت حضور احساس است در کنار قاب خالی پنجره.
نام تو،
یاد تو،
حضور تو.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بی خبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران، تو تنگی حاکی.
هفت هشت ماه بعد از اون اتفاق برای خانواده هادی که مادرش بدون طلاق گرفتن به همراه دوتا خواهر هادی ایران رو به مقصد جای امنی ترک کرد، یه روز هادی خیلی خوشحال و شاد اومد تا از من خداحافظی کنه. به سلامتی گردان بهتری پیدا کردی؟ هادی خنده ای کرد و گفت میرم جای خودم یه نیروی کارکشته میفرستم. منظور هادی رو متوجه نشدم. هادی با همون شادی بچگانش ادامه داد پدرم تو نامش نوشته مومن این همه ثواب رو میخوای یه تنه جمع کنی؟ بذار یه گوششم به ما برسه دیگه. با اجازتون من میرم بالا سر مادر و بچه ها باشم تا بابا بتونه بیاد. با تعجب گفتم هادی مادرت که رفت؟ هادی زغزده جواب داد برگشت، مادرم گفته تو کشوری که نشه صدای اذان شیعه رو تو خیابونا شنید نمیتونم زندگی کنم. مامان منم که میدونین از این شرایط وحشت داره، باید من برم تا بابا بتونه بیاد. هادی که رفت تازه فهمیدم چقدر به این کوچولوهای گردان دل بسته شده بودم. با خودم فکر کردم این پسر عجب روح بزرگی داره که تو این سن اینقدر برای پدر و مادرش فداکاری میکنه.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم، بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام، تنها راه پیشرفت کشور اتکا به توانمندی های داخلیه. خب مسلما هیچ بیگانه ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مه بکشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
چه زیباست این کوه و کمر، این دشت فراخ، این آسمان بلند، این اندلیب‌های نشسته بر شاخه‌های درخت. خدایا، زیباییت بی پایان است و تمام زندگی از حضور تو سرشار. خدایا، نامت را همه پرندگان در تلاقی آسمان احساس می‌کنند. به نام خدا و سلام. یاران گرانقدر، همراه ما باشید با برنامه تا بیکران.
آسیم سر رسیدی از غربت بیان، دل خسته دیدمت با بار خیز باران، با مانده در طبی گنگ به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه با نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
دعوت می کنم تا در این لحظه همراه ما باشید و به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقت شما بخیر. در ادامه مباحث روزهای گذشته، امروز هم میخوایم فرازی از نامه 53 رو خدمت شما